بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حلل و اسباب بیماری از مکروهات. بحث امروزمون راجع به پی سی چه عللی و چه اسبابی دارد، چه کارهایی که سبب ابتلا به پی سی می شود. پی سی دو جور است، یک سری پی سی مادرزادی است و علل ژنتیکی دارد و یک سری عارضی است، بعداً عارض میشه به خاطر یک سری افعال و یک سری کارهاست. اما راجع به پی سی مادرزادی، علتش همبستر شدن در حال حیض است. اگر شخص با خانومش در حال حیض و در ایام حیض همبستر میشن، فرزند مبتلا به پی سی میشود. شاید این ابتلا حتی از روز اول باشه یا اینکه زمینش هست، بعداً به وجود میاد و محقق میشه. روایاتی هم در این زمینه داریم. روایتی داریم از پیامبر که می‌فرمایند ان الله کره للرجل، خداوند تبارک و تعالی برای مرد هم بستر شدن با خانم در حال حیض کراهت دارند. ان الله کره للرجل، کراهت دارند، خداوند تبارک و تعالی کراهت دارند برای مرد این است که هم بستر شود با خانم خودش در حال حیض و هی حائض. فإن غشیها، اگر هم بستر شد و فرزند جزامی یا مبتلا به پی سی متولد شد، فلا یلومن الا نفسه، کسی ملامت نکند جز خودش را. پس علت پی سی مادرزادی همون همبستر شدن در زمان حیض است. و اما پی سی عارضی، علل و اسباب متعددی از مکروهات دارد. اولین علت و اولین سبب خوردن روی سیری، کسی که سیر باشد و غذا بخورد، این احتمال زیاد دارد که مبتلا به پی سی شود. این سه تا فرض داره. یک فرضش این است که انسان یه بار نهار خورده سیرم شده، حالا بنا میذاره دوباره نهار بخوره، این خوردن روی سیری. فرض دومش این است که بعد از خوردن نهار و سیر شدن، حالا یه غذای دیگری، حالا نهار هم نیست، یه چیزی دیگری مصرف کند، یه غذای دیگری میخورد بعد از نهار. این هم حالت دومش. حالت سومش این است که در یک وعده، مثلا نهار که خورد سیرم شد، این خوردن را ادامه بده و قطع نکنه. این خوردن روی سیری یک وعده، یعنی نهار، بیش از ظرفیت و بیش از نیاز و بیش از حد سیری انسان غذا مصرف کنه در یک وعده. بس این سه تا حالت داره. حالا مثلا میبین نهار خورده، عده تعارف میکنم، بفرما این نهار آماده است، یا غذای خوشمزه میارن، آن این هم میشینه حسابی نهار دوم میخوره. این خوردن رو سیری است. یه وقت نه در یک وعده بیش از حد سیری غذا میخورد، این هم خوردن روی سیری است. یا این که نهاری خورده و سیر شده، حالا یه مختصر غذایی میارن، مختصر خوراکی الان نهار دوم محسوب نمیشه. همین هلولیه چی میگن؟ هلوله هلولیه بعد از غذا خوردن میانه دو وعده، این هم خوردن روی سیری. حالت چهارمی هم میشه فرض کرد، آدم نهاری خورده حسابی، موقع شام میرسه هیچ اشتها به غذا ندارد، سیر است، ولی دیگه رو عادت میشینه حسابی شامی هم میخوره. این میشه خوردن غذا روی سیری. خوردن غذا بعد از سیر شدن، این احتمال ابتلا به پیسی را زیاد میکند. وعید این مطلب، این روایت دیگری است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود: الاکل علی الشبع یورث البراس. الاکل غذا خوردن و خوردن روی سیری سبب پیسی می شود. یورث البراس، این سبب اول از مکروهات، سبب بیماری پیسی. بیماری پیسی عارض، عارضی است، مادرزادی نیست. سبب دوم، استفاده از آبی که به وسیله آفتاب گرم شده باشه، المسخن به شمس. استفاده چه در شستن و چه در آشپزی و خوردن، استفاده از آبی که آفتاب خورده و در آفتاب گرم شده است، المسخن به شمس، استفاده از این آب سبب پیسی می شود. روایتی داریم از پیامبر می فرماید: الماء الذی تسخنه الشمس، آبی که آفتاب گرمش کند، لا توضعوا به، با او وضو نگیرید، ولا تغتسلوا، با او غسل نکنید، ولا تعجنوا به، خمیر با این آب تهیه نکنید، درست نکنید. فانه یورث البراس، زیرا این سبب پیسی می شود و سبب ابتلا به پیسی می شود. البته این روایت اختصاص داده به وضو گرفتن و غسل کردن و خمیر درست کردن، ولی علی القاعده باید مراد همه انواع شستن و استفاده از آب، چه در شستن و چه در غذا پختن است. اختصاص به خمیر ندارد، اختصاص به غسل و وضو ندارد، زیرا کلمه وضو در اون زمان پیامبر به احتمال زیاد در معنای لغوی استعمال میشه. وضو در لغت عرب به معنای شستن دست و صورت هست، نه این وضو شرعی است. اینجا بحث شرعی نیست، بحث وضو شرعی و غسل شرعی نیست. دلیلی نداره ما این را حمل کنیم بر وضو شرعی، چون بحث بهداشت است. کلام درباره بهداشت و امور بهداشتی و علل و اسباب ابتلا به پیسی راجع به نماز و چیزهای دیگری که توقف بر وضو داشته باشد نه نیست. این اختصاص داره، این بحث راجع به ضرر عرض کردم و راجع به بهداشت و سلامتی. پس دلیلی نداره ما این کلمه وضو را حمل کنیم بر وضو شرعی، یا کلمه غسل را هم کنیم بر غسل شرعی، بلکه مراد اینجا معنای لغوی است. هر نوع شستنی، شستن بدن با آب، با آبی که در آفتاب گرم شده باشد، هر نوع شستن و هر نوع استفاده از این آب سبب ابتلا به پیسی می شود، هرچند وضو یا غسل شرعی نباشد. همچنین مسئله خمیری که در این روایت، این مخرج غالب خارج شده، این قید غالبی، چون بیشترین پخت پختنان است، این به خاطر غالب بیشترین پخته پخته نان از بقیه غذاها در مرتبه بعدی میاد. این به خاطر غلبه میخواد بگه غذا درست نکنید با آبی که در آفتاب گرم شده است. داله بر این مطلب و معید این مطلب این روایت دیگری است که از پیامبر که وارد بر عایشه و قد وضعت قمقمتها فی الشمس، پیامبر وارد بر عایشه شدند و دید عایشه قمقمه خودش در آفتاب قرار داده است. فقال یا حمیرا ما هذا، پیامبر فرمود که این چی کاری است؟ قالت اغسل رأسی و جسدی، خم سرم و بدنم را بشورم. دیگه بحث غسل و وضو نیست، بحث شستن است. پیامبر فرمود لا تعودی، دوباره این کار نکن. فانه یورث البراس، زیرا این سبب ابتلا به پیسی می شود. اینجا غسل شرعی اراده نشده، غسل شرعی اراده نشده، چون نگفت اغتسل که غسل باشه، گفت اغسل یعنی میشورم سرم و بدنم را میشورم، مگر اینکه این را کنایه بگیریم از غسل است. نمیخواد صریحا بگه من میخوام غسل کنم، میگه من سرم و بدنم را میخوام بشورم. این احتمال هم هست، ولی احتمال بیشتر اینجا عرض کردم وضوع لغوی مراده، غسل لغوی مراده و اختصاص به غسل وضوع شرعی ندارد. رای حال روایه هم مطلق. بله، نه اون وسیله آب نیست، وسیله آفتاب نیست، وسیله برق گرم میشه، این تولید برق میکنه، برقی که گرم میکنه. بله، حالا این روایت اختصاص به آب داره، موضوعش آب. البته ظاهر این روایت اخیر این است که اختصاص داره به آبی است که در یک قمقمه باشه، آن در ظرف باشه. به همین جهت بعضی ها میفرماید آبی که در حوض یا در روی زمین مثلا جمع شده باشه این شامل نمیشه. این اختصاص به آب کمی که در ظرف باشد، به خصوص ظرفای فلزی میگن، اختصاص به ظرفای فلزی، ظرفای کوچک فلزی. اما اگر حوض باشه، کر باشه، یا آبی که روی زمین باشه، فرماین این کراهت را ندارد و این علیت برای پیسی ندارد. این دلیل دوم، سبب دوم بود. سبب سوم ابتلا به پیسی استفاده از نوره در روز چهار شنبه است و روز جمعه. در این دو روز مکروه استفاده از نوره، از موبر، استفاده از موبر و استفاده از نوره در روز چهار شنبه و در روز جمعه کراهت دارد. روایتی داریم از پیامبر می فرمایند خمس و خصال تورثل براس، پنج چیز سبب ابتلا به پیسی می شود. النوره یوم الجمعه، یکی استفاده از نوره و از موبر در روز جمعه، و یوم الاربعا و روز چهارشنبه است. این دوتا سبب ابتلا به پیسی، استفاده از نوره در روز جمعه و استفاده از نوره در روز چهارشنبه. البته این مبنی بر این است که ما تأثیر زمان را قبول داشته باشیم که بحثش در آخر این کتاب خواهد آمد. روایت دیگری از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید روز چهارشنبه روز نحس است، روز بدی است، نحس مستمر، روز بدی است و ادامه دارد، بدیش ادامه دارد، پیوسته است. من احتجم فی، کسی که در این روز، در روز چهارشنبه حجامت کند، خیف علیه ان تخضر محاجمه، این ترس هست که این محل حجامتش عفونی بشه، سیاه بشه. تخضر محاجمه. و من تنور فیه، کسی که در این روز از نور استفاده می کند، خیف علیه البراس، احتمال و ترس ابتلا به پیسی درباره او هست. این راجع به نوره در روز چهارشنبه و روز جمعه، این سبب سوم بود. سبب چهارم ابتلا به پیسی حجامت در روز چهارشنبه و در روز شنبه است. حجامت کردن در روز چهارشنبه و در روز شنبه سبب ابتلا به پیسی می شود. راجع به چهارشنبه که این روایتی که الان خوندیم از امام رضا است، می فرماید کسی که در روز چهارشنبه حجامت می کند احتمال ابتلا به بعد عفونت زخم هست، احتمال داره که زخمش عفونی بشه. روایت دیگری هم داریم از پیامبر می فرماید من احتجم یوم الاربعا، کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند او یوم سبت یا در روز شنبه فاصابه وضحان، بعد مبتلا به پیسی شود. فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. کلمه براس پیسی در عربی بهش براس میگن، بیاض میگن، وضح هم میگن، البته به حق هم به پیسی گاهی اطلاق میشه ولی فرق داره با دل خواهیم خود. حالا این روایت علاوه بر روز چهارشنبه، روز شنبه، حجامت روز شنبه به عنوان یکی از اسباب و علل ابتلا به پیسی معرفی میکند. معید هم دارد روایت دیگری باز از پیامبر میفرمایند کسی که در روز چهارشنبه یا روز شنبه حجامت کند فاصابه بیاض، بعد مبتلا به بیاض یعنی پیسی. فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. من احتجم یوم الاربعا، کسی که حجامت کند یوم الاربعا روز چهارشنبه او یوم السبت روز شنبه فاصابه بیاض، بعد مبتلا به پیسی شد. فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. این بله نه، بیاض و وضح و برس همش معنی پیسی. البته بیاض شاید بعضی جاها مطلق سفیدی اراده بشه، اما از برس و به حکی که خواهیم کن. خب روایت دیگری از حضرت امیر داریم، می فرماید توقع الحجامه و نوره یوم الاربعا، روز چهارشنبه و استفاده از نوره در روز چهارشنبه بفرهیزید، این کار را انجام ندهید. خیلی خوب، این سه چهار تا روایت داریم دالست بر این است که حجامت در روز چهارشنبه سبب ابتلا به پیسی می شود. حجامت در روز شنبه سبب ابتلا به پیسی می شود. البته این مسئله به این مقدار ختم نمیشه. این روایات هم معارض داره. روایاتی که داله بر این است که حجامت در روز شنبه مشکلی ندارد و در روز چهارشنبه هم مشکل ندارد. یه روایتی داریم از پیامبر می فرماید که من کان منکم محتجمن، کسی که از شماها بخواهد حجامت کند فلیحتجم یوم السبت، از روز شنبه حجامت کند. کسی که می خواهد حجامت کند روز شنبه حجامت کند. بس معلوم میشه روز شنبه حجامت خوب است. نسبت به چهارشنبه هم می‌فرماید مشکلی ندارد. اگر سبب ابتلا به پیسی می‌شود فقط برای کسانی که نطفه‌شون در حیض منعقد شده است. در یه روایتی داریم از شخصی به نام شعیب عقرقوفی قال، عرض می‌کند دخلت علی ابی الحسن الاول علیه السلام، وارد بر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه شدم، و هو یحتجم یوم الاربعا فی الحبس، وارد بر امام شدم در زندان در حالی که امام داشتند حجامت می کردند. فقلت له، به او عرض کردم ان هذا یوم چهارشنبه، روزی یقول الناس، مردم می گویند ان من احتجم فیه اصابه البراس، کسی که در این روز حجامت می کند مبتلا به پیسی می شود. فقال، امام جواب داد و فرمود انما یخاف ذلک، بله این ترس هست ولی برای کسی است که نطفش در حال حیض منعقد شده. انما یخاف ذلک، على من حملته امه في حيضها. این ترس هست برای کسی است که مادرش به او باردار شده در زمان حیض. خیلی خوب، ولی یه نکته‌ای هست که کل این مشکل را حل میکنه و این است که تمامی این روایات از نظر از اول تا حالا هرچی خوندیم راجع به چهارشنبه و شنبه است، از نظر سند ضعیف است، ضعیف السند است و با هم هم تعارض دارند و بحثش هم مفصل در بحث حجامت در جلد دو خواهد آمد. این بحث هم شد. علت چهارم که حجامت در روز چهارشنبه و شنبه، علی حضرم احتیاطاً در این دو روز حجامت نکند تا مبتلا به بیماری پی سی نشود احتمالاً، ولی دلیلی که بهش اعتماد کرد نداریم. روایاتی داریم نهی میکنه و داله بر این است که سبب ابتلا به پی سی، ولی هم ضعیف السند است و هم معارض دارد. تنها روایتی که شاید بشه بهش اعتماد کرد همون روایت اخیر، چون روایت کتاب کافی است، کافی کلینی معتبرترین کتاب شیعه، هرچه سندش هم سند صحیح و معتبر نیست. بقیه روایت یا مال مکارم الاخلاق است و یا بحار است و یا زاد المعاد، کتاب های معتبری نیست، فقط این روایت اخیر کتابش معتبر است. علت پنجم و سبب پنجم ابتلا به پی سی، بله، تمیز کردن و ساییدن بدن به وسیله سفال است. روایات شاید متعددی در این زمینه داریم، دال بر این است که تمیز کردن، پاک کردن بدن، ساییدن بدن با سفال سبب ابتلا به پی سی می شود. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید: من اخذ من الحمام خصفتن، کسیست که از حمام یه دونه سفال بگیرد، فحک بها جسده، بدنش را به وسیله اون سایید تمیز کرد، فاصابه البرس، بعدن به پیسی مبتلا شد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. البته این روایت اختصاص داره به اون سفالی است که در حمام. شاید حالا بنده فکر میکنم در اون زمان ها یه چند تا تکه سفال در حمام میزنن، مردم میان از این تکه ها استفاده میکنن، یا سنگ و سفال در حمام میزنن، مردم از این استفاده میکنن. شاید این اختصاص داره به سفال حمام به جهت این است که افراد زیادی از این سفال استفاده میکنن، خب این سبب انتقال پی سی میشه و ابتلا به پی سی میشه. اینه بله؟ نه او سفال نیست،
چون استفاده
میشه از سفال. بله بله، استفاده مشابهی که الان از سنگ استفاده میشه.
سنگ استفاده
بله؟
استفاده
خوبه، ولی شاید از روایات استفاده بشه که سنگ فا باید اختصاصی باشه، از این شخص به اون شخص نباشه. روایت دیگری داریم، می‌فرماید: ایاک ان تدلک تحت قدمیک بالخزف، مبادا زیر پا و کف پا با سفال بسایید، چون بیشتر استفاده از سنگ و از سفال برای کف پا، زیر پا. میگه مبادا زیر پا را، زیر پای خودت را با سفال بسایید، فانه یورث البرص، زیرا این سبب ابتلا به پی سی می شود. البته روایات این اختصاص داره به زیر پا، شامل بقیه بدن نمیشه. البته چون این قید غالبی است، بیشتر انسان از سنگ و سفال برای زیر پا و کف پا استفاده می کند نه برای بدن، بیشتر اینجوریه، این قید غالبی. پس نباید بدن را، کل بدن را با سفال سایید، این سبب ابتلا به پی سی می شود. و دلیلش هم این است که روایت مطلقه زیاد داریم و متعدد داریم، روایتی که اطلاق داره، نه اختصاص به سفال حمام داره، نه اختصاص به کف پا داشته باشه، مطلق استفاده از سفال به این روایات به این نص متعدد داریم. لا تتدلک بالخزف، با سفال بدنت را تمیز نکن، پاک نکن، نسایید، فانه یورث البراس، این سبب ابتلا به پیسی می شود. البته یه روایتی هم داریم میفرماید با سفال شام بدنت را نسایید، اختصاص داره به سفال شام. ولی ما یه قانونی داریم، تمامی این روایت مثبتات از هم دیگر را نفی نمی کنند، اثبات شی نفی ما عدا نمی کنند. اگر سفال شام سبب پیسی می شود در یه روایت، روایت دیگر میگه مطلق سفال، اینا با هم تنافی ندارن. حالا یه حال نتیجه این میشه که استفاده از سفالی که در حمام هست که معرض استفاده دیگران هست ابدا نباید استفاده کرد و کار درستی نیست، و کلن سفالی که در حمام مثلا مدت زیادی در حمام باشد سفال حمام استفاده نباید کرد و سفال شام هم نباید استفاده کرد، و حالا بقیه سفال ها فقط به خاطر احتیاط و استفاده از مطلقات هست. این سبب پنجم است. سبب ششم ابتلا به پیسی خوردن روی جنابت است. انسان جنوب اگر غذا بخورد یا آب بخورد احتمال ابتلا به پیسی دارد. روایتی از پیامبر داریم که می فرمایند خمس خصال تورف البراس، پنج چیز سبب ابتلا به پیسی می شود و یکی از اینها خوردن روی جنابت، در حال جنابت، خوردن در روی جنابت و در حال جنابت سبب ابتلا به پیسی می شود. یه روایت دیگری در علی ابن بابوه، در رساله خودش علی ابن بابوه پدر شیخ صدوق، یک کتابی داره به نام رساله. خب البته کتاب های علی ابن بابوه و شیخ صدوق این متون اخبار اومدن اسانید را حذف کردن، متون روایات را آوردن و عنوان کتاب جمع کردن، گردآوری کردن. پس در حقیقت این کلماتی که در کتاب های شیخ صدوق مانند کتاب مقنعش، کتاب هدایش، کتاب های دیگرش، اینا در حقیقت روایات هست، کلام خود شیخ صدوق نیست. رساله پدر شیخ صدوق هم همینجوره. در این رساله شیخ صدوق می فرماید وای من احب ان یتمضمض و یستنشق فی غسل جنابه فلیفعل، کسیس که دوست دارد مزمزه کند و استنشاق کند در غسل جنابت، این کار را انجام بده. مستحبه و لیس ذلک بواجب، این واجب نیست. لأن الغسل على ما ظهر، چون غسل برای ظاهر بدن است، شامل باطن نمی شود. لا على ما بطن، شامل باطن نمی شود. غیر ان الرجل اذا اراد ان یاکل، ولی انسان یا مرد اگر غذا بخورد یا آب بنوشد، قبل الغسل، قبل از آنی که غسل کند، لم یجوز له، این جایز نیست، الا ان یغسل یدیه و یتمضمض و یستنشق، مگر این که دستانش را بشورد و مزمزه کند و استنشاق کند. فانه این اکله، چون زیرا اگر در این حال چیزی بخورد یا چیزی بنوشد، قبل ان یفعل ذلك، قبل از غسل، خیفه یا قبل از مزمزه و استنشاق، خیفه علیه البراس، ترس ابتلا به پیسی هست، این ترس هست که به پیسی مبتلا شود. اگر کسی که قبل از مزمزه و استنشاق و شستن دست غذا بخورد یا چیزی بنوشد، این احتمال ابتلا به پیسی دارد. این روایت، روایت بعدی هم روایت دیگری داریم که سندش شاید معتبر باشه. روایت از امام صادق در کتاب کافی کلینی وارد شده، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماد لا یذوق جنوب شیئن. جنوب چیزی به چیزی لب نمی زند، لا یذوق، جنوب چیزی به چیزی لب نمی زند، نمی چشد، لا یذوق الجنوب شیئن حتی یغسل یده، تا اینکه دستانش را بشورد و یتمضمض و مزمزه کند. فانه یخاف منه الواضح، زیرا احتمال ابتلا فی سی وجود دارد، این ترس هست. این روایت شاید سندش معتبر باشه. در فقه الرضا هم این وارد شده است که و اذا اردت ان تاکل علی جنابتک، اگر خواستی چیزی بخوری در حال جنابت، فغسل یدک، دستانت را بشور، و تمضمض مزمزه کن، و استنشق استنشاق کن، ثم کل سپس بخور، و اشرب بنوش، الان تغتسل، تا اینکه غسل کنی. فإن اکلت عدس، ولی اگر غذا خوردی او شربت یا چیزی نوشیدی قبل ذالک، قبل از مزمزه و شستن دست، اخاف علیک البراس، میترسم به پیسی مبتلا شوی. ولا تعدل على هیچ وقت به این کار بر نگرد و این کار دوباره تکرار نکن. پس یکی از اسباب و علل ابتلا به پیسی خوردن و نوشیدن در حال جنابت قبل از مزمزه و شستن دستان است. این علت ششم بود، سبب ششم بود. سبب هفتم خوردن شاهی در شب است. روایتی داریم از امام صادق، این روایت در مکارم الاخلاق وارد شده، فرماید که اکل الجرجیر، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اکل الجرجیر، خوردن شاهی باللیل در شب، یورث البراس، سبب ابتلا به پیسی می شود. البته آیا ما می تونیم به این روایت اعتماد کنیم و تکیه کنیم؟ خالی از اشکال و خالی از خدشه نیست، زیرا کتاب مکارم الاخلاق معتبر نیست، سندی هم ذکر نمی کنه. در مقابل ما شاید ده‌ها روایت داریم می فرماید خوردن شاهی سبب در شب، خوردن شاهی در شب سبب ابتلا به جزام می شه. فقط یک روایت، فقط همین روایت دال بر این است که سبب ابتلا به پیسی می شود. کل روایات ما می فرماید سبب ابتلا به جزام می شود. فقط این روایت، عرض کردم روایت مکارم الاخلاق است، خیلی معتبر نیست، سندی هم ندارد. آیا ما می تونیم به این یک روایت، یه دونه روایت که مخالف با روایات زیادی میشه بهش اعتماد کنیم؟ یا آخر نمیشه اینجا یقین یا حتی زن حاصل کرد، نمیشه به این اعتماد کرد، به این روایت، مگر این که بگیم این روایتی که میفرماید سبب ابتلا به جزام میشود به عنوان مثال، این جزام به عنوان مثال ذکر شده، و الا خوردن شاهی سبب ابتلا به بیماری های متعددی است، ممکنه یکی جزام باشه و دیگری هم پیسی است، این احتمال هم وجود دارد. این سبب هفتم. سبب هشتم نفرین مظلوم است. کسی گرفتار نفرین مظلوم بشه، به کسی ظلم کنه و او اون شخص را نفرین کند، سبب مبتلا به پیسی می شود. چون قبلا عرض شد این پیسی بیماری عقوبت است، عقوبت گناه، بیماری شائن، زشت، چهره انسان را خراب کند، بیماری عقوبت. خیلی خوب، روایتی دو تا روایت داریم. یه روایت می فرماید که این بله، یک شخصی به امام عرض میکنه این فلان ظالم لی، فلانی به من ظلم میکنه، به من ظلم کرده. امام فرمود اسبغ الوضو، وضو بگیر، و صلی رکعتین، دو تا رکعت نماز بخون. واثنی علی الله، حمد و ثنای خداوند تبارک و تعالی بگو. و صلی علی محمد و آله بر محمد. ثم قل، سپس بگو اللهم ان فلان ظلمنی، بگو فلانی به من خداوند فلانی به من ظلم کرده و بغا علیه و تعدی هم کرده، از حد تجاوز کرده. فبلهی بفقر لا تجبره، و را مبتلاکم بفقر، فقری که جبرانی ندارد. و بسوء لا تستره، بسوء بیماری، سوء یعنی بیماری، بیماری که مخفی نماند. بعد می فرماید که من همین دعا را خوندم، فاصابه الواضح، مبتلا به پیسی شد. سوء، کلمه سوء، اصلا کلمه سوء معنای بیماری میاد و به معنای خود پیسی هم میاد. دلیلش و معیدش این آیه قرآن است، و ادخل یده، که البته این روایتی است که در اون این آیه قرآن وارد شده درباره این آیه، روایتی که وارد شده درباره این آیه میفهمید، و ادخل یده که فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، دستت را داخل جیبت کن، تخرج و خارج می شود بیضا یعنی سفید، من غیر سوئن، بدون سوء. بعد امام معنا می کنه، می فرماید من غیر براسن، سوء یعنی براس یعنی پیسی، سفید می شود اما سفیدیش پیسی نیست، یا معجزه است. این درجه به حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه. علی حال من غیر براسن، من غیر کلمه سو را امام معنا می کند به پیسی. پس کلمه سو به معنای پیسی. این دعای قبلی که خوندیم، او را مبتلا کن به سو یعنی به پیسی، لا تسترو، پیسی که پنهان نشود. روایت دیگری هم داریم که یک شخصی نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه آمد و شکایت کرد به سوی او ظالمی را که به او ظلم میکند. امام فرمود بگو یا ناصر المظلومین، دعا با ایشون آموخت، یاد داد، یا ناصر المظلوم المبغی علیه، ای یاور مظلومی که روی او تعدی شده و بغی شده. این کان فلان ابن فلان، و اگر فلان پسر فلان، اگر فلانی پسر فلانی به من ظلم کرده و بغی کرده، فبتلیهی به فقر لا تجبره، او را مبتلا کن به فقری که جبران ندارد. و به بلائن، و بلائن لا تستره، او را به بلایی مبتلا کن که پنهان نشود، پنهان نکن. فرماید که سه مرتبه، فما دعا الرجل، این شخص دعا نکرد مگر سه مرتبه به این دعا، الا ثلاث مرات، حتی اصابه وضحون، اون ظالم مبتلا به پیسی شد، فی جبهته، در پیشانیش. ثم افتقر من بعد از اون، هم فقیر شد. پس معلوم میشه از این روایت استفاده میشه که این دعا باید تکرار کرد. مهم این است که خب این دعاست، و دعای مظلوم سبب ابتلای ظالم به پیسی میشود. البته شاید کسی اشکال کند، میگه انسان مثلا هر دعایی که بکند ممکنه مستجاب بشه، دعا میکنه فلانی مبتلا به تب بشه، دعا میکنه مبتلا به، حالا این پیسی چه خصوصیتی داره؟ چرا؟ در جواب باید بگیم اولا درباره پیسی نص وارد شده، این دوتا روایتی که خوندیم. علاوه بر این است که این مطلبی که عرض کردم، پیسی بیماری عقوبت است، مال یک گناهی است، به سبب یک گناه عقوبتی است، و جزو بیماری های زشت. در اول کتاب بیماری ها را به دو قسم تقسیم کردیم، بیماری هایی که زشت است، شائن است، و بیماری هایی که زشت نیست بلکه بعضی ها ممدوح هم هست. این بیماری زشت است و این نشانه یک ظلمی است، نشانه گناه بزرگی است، و همین جهت این بیماری خصوصیت دارد. بله، این علت هشتم بود، علت نهم ابتلا به پیسی، هم بستر شدن در اول یا وسط یا آخر ماه. روایتی داریم از پیامبر که فرمودن لا تجامع امرأتک فی اول الشهر، هم بستر نشو با خانم خودت در اول ماه و فی وسطهی در وسط ماه و فی آخرهی در آخر ماه، فإن الجنون والجذام، زیرا جنون و جذام و البرص و فیسی یسرع الیها، به سوی او میشه تابد، یعنی زود به این بیماری ها مبتلا می شود، و الی ولدها، هم زن مبتلا میشه به فیسی، هم فرزند احتمال ابتلا به پیسی و جذام و جنون. البته این قسمتش که راجع به زن هست محل بحثش همینجاست، ولی اون قسمتی که راجع به فرزند است محل بحثش در اول بحث که پیسی مادرزادی است، این برای فرزند. پس یکی از اسباب و علل پیسی مادرزادی غیر از همبستر شدن در حال حیض، همبستر شدن در اول ماه و انعقاد نطفه در اول ماه و وسط ماه و آخر ماه، این سبب ابتلای فرزند به پیسی است. ولی خب این قسمت اولش که خود زن احتمال دارد به پیسی مبتلا شود محل بحثش همینجاست. گناه پدرش، اصلا کلن بیماری فرزند به خاطر گناه پدر و مادر است. نکرده ولی کی مبتلا میشه؟ پدر و مادر که باید ببرن دکتر رو بیارن خرج کنن، اینا مبتلا میشه. خیلی خوب، بله، حالا این معلولیت ها همش علتش عدم رعایت توصیه های پیامبر است. این راجع به بله این راجع به ابتلا به پیسی، اسباب و علل ابتلا به پیسی، 9 تا علت و سبب ذکر شد. علت دهمی نگاه کردن به باطن فرج زن، نگاه کردن. روایت بله در روایت دارد که لا ينظرن احدكم، نگاه نکند یکایک شما، هیچ کدوم شما نگاه نکند، الى باطن فرج المرأة، به داخل فرج نگاه نکند، فإنه یورث البرص، این سبب ابتلا به پیسی می شود. این هم یه روایت است، این روایت هم در تحف العقول است. می فرماید که نگاه نکنید به باطن فرج، نگاه نکنید، اگر نگاه کنید سبب ابتلا به پیسی. نفرموده چه کسی مبتلا به پیسی می شود. این روایت هم یه دونه است، روایت متعدد نیست. ما قصدمون، ما بیشتر روشمون، منشمون اینه، یا روایت متعدد داشته باشیم یا از نظر سند معتبر باشه. خب این یه دونه روایت است و در تحف العقول اومده است. حالا یه حال مقابل اون روایات متعدد داریم. می‌فرماید نگاه کردن به فرج زن در حال همبستر شدن سبب ابتلای فرزند به کوری است. بیشتر روایات ما، روایات متعدد ماست، دل بر این معناست. یه دونه روایت میگه سبب ابتلا به پیسی. پس این روایت هم بیشترش 99% می‌فرماید که سبب ابتلای فرزند به کوری میشه نگاه کردن در حال جمع. ولی این روایت مطلقه، حال جمع نداره، میگه مطلقا نگاه کردن سبب ابتلا به پیسی، از این جهت اطلاق داره. از جهت دیگر هم میفرماید سبب ابتلا به پیسی، اینم اطلاق داره. نفرموده چه کسی مبتلا به پیسی میشه، پدر مبتلا به پیسی میشه، مادر مبتلا به پیسی میشه، فرزند مبتلا به پیسی میشه. حالا خیلی روی این روایت نمیشود حساب کرد، ولی در هر صورت نگاه کردن کار خوبی نیست. حالا اگر پیسی تولید نکند، کوری که روایاتش متعدد و زیاد و مسلم است، اونم در فرزند، پس در نتیجه نباید این کار را کرد. حالا یه احتمالی هم اضافه میشه و اون است که سبب ابتلا به پیسی، حالا یا خود پدر یا مادر یا فرزند یا هر دو، یا مادر و فرزند یا طبق روایت قبلی مادر و فرزند، نهایتش اینه میتونیم بگیم به عنوان احتمال، چون یه دونه روایت و سند معتبری هم نه سند ذکر نشده است. این علت دهم بود، علت یازدهم ابتلا به پیسی جمع کردن ما بین نبیز و شیر. اینایی که نبیز میخورن، آب انگور میخورن، آب انگور و نبیز که مسکر هست با شیر قاطی کنن یا همزمان بخورن، سبب ابتلا به پیسی میشون. بله؟ نبیز شبیه خمر هست، یه جور خمره، مایه، آب انگوره که اگر بجوشه بشه نبیز. خب در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماد و لبنو یعنی شیر، و النبیذ، نبیذ همون مسکر، الذی یشربه اهله، این که حرام است، این یعنی که اهلش، اهل حرام، اهل گناه، مانند مأمون، چون این رساله برای مأمون نوشته، امام برای مأمون نوشته، الذي يشربه اهله كاهلش ورامينوشند اذا اجتمع اگر جمع میشن ولد النقرس، سبب ابتلا به نقرس میشود و البراس پی سی. خب این علل و اسباب در این، بله این ده تا علت و سبب از اسباب و علل ابتلا به پی سی ذکر شد در روایات ما، آمده وارد شده، الان ممکنه با چیزهای دیگری هست. بعض اموری در روایات ما به عنوان پیشگیری از پیسی معرفی میکند، ذکر میکند، شاید از اونها بعض اسباب و علل ابتلا به پیسی هم استفاده بشه. یکی از این امور بفرمان ناخن گرفتن و سبیل گرفتن، بله پیشگیری از ابتلا به پیسی است. در روایتی میفرماید تقلیم الافار، ناخن گرفتن، و اخذ الشارب، سبیل گرفتن، فی کل جمعتن، سبیل کوتاه کردن در هر روز جمعه، فی کل جمعتن، امان من البرص والجنون، ایمنی پیشگیری از پیسی و جنون است. خب این یه دونه روایت به این شکل داریم. کلمه هم جمعه به تو احتمال داره، یه احتمالش این است که روز جمعه مراد باشه، احتمال دیگری که احتمال بیشتری هم هست، جمعه یعنی هفته، در زبان عربی کلمه جمعه به هفته هم گفته میشه، مرت علیه جمعه یعنی هفته گذشت، جمعه یعنی هفته، در هفته هر هفته یه بار، لازم نیست حتما روز جمعه باشه، روز پنجشنبه هم باشه، روز دیگری هم باشه، اشکالی نداره، مهم این است که در هفته یه روز این کار را انجام بدن. این یه دونه روایت است، اون تایر روایت از سندش معتبر است، به خاطر اعتبار سندش بایستی به اون عمل کرد، روایت کافی و سند هم معتبر است. عرض کردم کلمه جمعه مراد، کلمه جمعه مراد هفته است. معیدش روایت بعدی که خواهیم خوند. خب حالا مهم این است که چیزی یه سببی یه علتی شاید از این روایت استفاده کنیم، و اون این است که ناخن و سبیل در روایات ما محل اختفای میکروب و ویروس است. شیطان زیر موهای سبیل مخفی می شود، زیر ناخنها مخفی می شود. روایت می فهمد ناخونها را بگیری زیرا شیطان در اونجا سکونت می کند و محل سکونت شیطان است، و موها را بچینید زیرا این موها محل اختفای شیطان است، میکروب و ویروس. شاید از این روایت استفاده کنیم که یکی از علل و اسباب ابتلا به پیسی عدم رعایت پاکیزگی و میکروب و ویروس. معید این مطلب است که این اختصاص به جمعه ندارد، این روایت بعدی از پیامبر که میفرمایند من اراد ان یامن الفقر، کسی که میخواهد از فقر ایمن شود، مبتلا به فقر نشود، و شکایت العین، کسی که بخواهد به چشم درد مبتلا نشود. والبراس فی سی والجنون فلیقلم افاره یوم الخمیس، ناخونهاش را در روز پنجشنبه بگیرد بعد العصر، یعنی نزدیک غروب. ولیبدا بخنصره من الیسار، از خنصر شروع کند، از انگشت کوچیکه دست چپ شروع کند. پس ببینید اختصاص به جمعه نداره، این روایت دال است برای اینکه روز پنجشنبه هم خوبه. بله، یه روایت دیگری داریم، میفرماید غسل الرأس بالختمی، شستن سر با گل ختمی در روز جمعه ایمنی از فیسیس و جنون است. پس از این روایت هم استفاده میکنیم که این کثیفی و عدم رعایت پاکیزگی ممکنه سبب ابتلا به فیسی، یکی از اسبابش عدم رعایت پاکیزگی، ناخن نگرفتن، موی سبیل نگرفتن، نچیدن و نگرفتن، نشستن سر با شوینده های قوی مانند گل ختمی، این سبب ابتلا به فیسی می شود. این هم یکی از علل و اسباب، یکی از علل و اسباب از روایات استفاده میشه. این دومل هاست، فرمایند که دومل ها درمان نکنید، زیرا اینا دومل ها پیشگیری از فیسی است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید لا تکرهوا الدمامیل، از دومل بدتون نیاد، فانها امان من البراس، این سبب ایمنی از فیسی میشود. شاید از این روایت استفاده کنیم که اگر ما درمان کردیم، دمل‌ها را درمان کردیم، سبب ابتلا به فیسی می شود. معیدش این روایت دیگری است که از پیامبر می فرماید ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم، الا و فیه ارقان، مگر این که در بدن او دوتا ارق از دوتا جن هست، ارقون فی رأسی و هیج الجذام، رگی که و جنی که در سر سبب هیجان جذام می شود، و ارقون فی بدنی و جنی که در بدن اوست، و هیج البراز، سبب هیجان و به هیجان آمدن بیماری پیسی می شود. فاذا هاج العرق الذی فی الجسد، زمانی که اون جنی که در بدن هست، اون رگی که در بدن هست هیجان پیدا کند، خداوند این دمل ها بر او مسلط میکند. سلط الله علیه الدمامیل، خداوند این دمل ها بر او مسلط میکند. حتی یسیل ما فیه من الداء، تا این که اون بیماری که در اون رگ یا در اون جن خارج شود. شاید از این روایت استفاده بشه، از این روایت و روایت قبلی، درمان دمل و جوش شاید سبب ابتلا به فیسی میشود. این یکی از پیشگیری هاست. یکی دیگری هم می فرماد اشربو من الکوز العام، آب خوردن از ظرف عمومی، ظرفی که همه از استفاده می کنن، آخر سعر مردم، استفاده از سعر مردم، از ظرفایی که از همه مردم از اون استفاده می کنند، خوردن با این ظرفا سبب پیشگیری از پیسیست. این به خلط این که و هندک میکروبی که در لبهای یا دهانهای مردم بشه، دیگری به کسی منتقل بشه، اینا چون مقدارش کمه، بدن میتونه اینها را نابود کند. و بله، واکسینو، یک واکسیناسیون نیست، حالا قبلا هم صحبتش، یک واکسیناسیون برای بدن، بدن عادت به دفع این سه بیماری ها یا کل بیماری ها میشود. روایتی داریم شرب الماء، نوشیدن آب، من الکوز العام، از ظرف عمومی، امانون من البرس و الجذام، ایمنی از پیسی و جذام است. این بحث تموم شد. این خاتمه بحث مختصری دارد و اون این است که می‌فرماید که پیسی با بهک فرق می‌کند، تفاوت داره، بهک سبکتر از پیسی، پیسی یه بیماری عمقی است، بهک یه بیماری پوستی، صرفا پوست سفید میشه، ولی پیسی عمقیس، خود گوشت هم سفید میشه. و فرق بین این دو تا اینه، فرقش این است که پیسی اگر تیغ بزنی خون بیرون نمیاد، ولی بهک اگر تیغ بزنی خون بیرون میاد. فرقش اینه، پیسی آب سفید خارج میشه، بیماری عرقی و بر عمقی، و درمانش ذره سخت‌تر است، به حق درمانش آسان‌تر است. خیلی خوب، دلیلش هم این روایتی است که وارد شده درباره داروی شافیه. میفرماند و اذا اتا علیه ثمانیت عشر شهرن، این داروی شافیه هرگاه 18 ماهه شد، ينفع بإذن الله تعالى نافع است بإذن خداوند تبارك وتعالى، من البهق، از بهق، الذي يشاكل البراس، شبيه بفيسي، فيسي نيس شبيه بفيسي، إلا أن يشرط موضعه فيد ما فرقش إنه بهق أقعد تيغ بزني خون خارج مشه، يد ما يعني خون خارج مشه، ولی پیسی اگر تیغ بزنید، علامه مجلسی در بحار بفهمد پیسی اگر تیغ میزنن آب سفید خارج میشه. فرقشون اینه، این دوتا محل اشتباه همیشه مشتبه میشن، پیسی به جای بحک، بحک به جای پیسی، ولی کسی که بخواد تشخیص بده این پیسی یا بحک است، با تیغ زدن مشخص میشه. خیلی خوب، بعد می فرماید که پیسی دو نوع است، سفید است و سیاه است، و بله فرق بین این دوتا، یعنی سیاه، پیسی سیاه و سفید و بهک، این است که بهک اختصاص به پوست دارد، ولا یغور فی اللحم، مخصوص بالجد ولا یغور فی اللحم، والبرص بنوعه یغور فیه، ولی پیسی به هر دو نوع، سیاهش و سفیدش، عمقیش، وارد عمق گوشت می شود. به همین جهت درمان هر کدوم، درمان بهک و درمان پیسی با هم اختلاف و متفاوت هست. درمان بهک آسان است، درمان پیسی سخت است. علت بهک چیه؟ علت بهک خوردن شوری است. همین ترشی شور، نمیدونم ماهی شور، ماه خوش شده شور، هر چیزی که با نمک خشک میکنن، این سبب ابتلا به بهک میشه. روایتی داریم میفرماید اکل المملوحه، خوردن شور، و اللحمان المملوحه، گوشت شور، و اکل السمک، ماهی شور یعنی دودی، بعد الفصل و الحجامه، همیشه نیست، بعد از فصل و بعد از حجامت خوردن شور سبب ابتلا به بهک میشه. یعرض منه البهق، سبب ابتلا به بهک، و الجرب و گری میشود سبب ابتلا به این دو. پس همیشه نیست این شور، به همین جهت توصیه میکنم بعد از حجامت چیزی شور نخورید. هر چیزی که شور باشه، حتی مانند آجیل و امثال ایناست، هر چیزی که شور و خشک است نباید خورد، چون این سبب ابتلا به بهک و گری میشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.